شش بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشیم. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، در 3 ماه گذشته 43 وکیل دادگستری بازداشت شدند. مولوی عبدالحمید میگوید جمعه خونین زاهدان از پیش برنامه ریزی شده بود. و 3 متهم به تعرض و تجاوز به زنان در شیراز اعدام شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که از آغاز اعتراض‌های سراسری تعداد وکلای بازداشت شده به 43 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش که تاکنون 20 وکیل آزاد شدند و آزادی شماری از آنها به صورت موقت و با قید وثیقه صورت گرفته است. محمد علی کامفیروزی، مصطفی نیلی، بابک پاکنیا، فرزانه اکبریان و نگین کیانی از جمله وکلای بازداشت شده در 3 ماه اخیر هستند. بیشتر این وکلا به دلیل پیگیری وضعیت معترضان، دانشجویان و فعالان سیاسی مدنی بازداشت شدند. نهادهای حقوق بشری و جوامع بین‌المللی حقوقدانان با محکوم کردن بازداشت وکلای ایرانی خواهان آزادی فوری آنها شدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در جدیدترین اظهارات خود گفته است جمعه خونین زاهدان از پیش برنامه ریزی شده بود. این روحانی منتقد حکومت روز چهارشنبه در جلسه مدیران مدارس دینی اهل سنت شورای هماهنگی سیستان و بلوچستان گفت مدارکی وجود دارند که حاکی از آن است که مردم در مصلا از 4 طرف هدف تیراندازی قرار گرفتند و مصلا کاملا در محاصره بوده است. آقای عبدالحمید به جزئیات این مدارک اشاره‌ای نکرده است. به گفته مولوی عبدالحمید قبل از این حادثه حملاتی علیه نمازخانه‌های اهل سنت در کلان شهرها شروع شده بود. در روز 8 مهر ماه و پس از پایان نماز جمعه در مسجد مکی در پی تیراندازی ماموران امنیتی به سوی نمازگزاران معترض، دست کم 90 نفر از جمله چندین کودک کشته شدند. پس از این واقعه 2 نفر از مسئولان محلی از کار برکنار شدند، ولی تاکنون هیچ نهادی مسئولیت حمله به معترضان را بر عهده نگرفته و هیچ کس هم به اتهام تیراندازی مستقیم به سوی آنان دستگیر نشده است. رئیس کل دادگستری استان فارس از اجرای حکم اعدام 3 متهم به تعرض و تجاوز به شماری از زنان در شیراز خبر داده است. به گفته کاظم موسا، حکم بدوی این 3 نفر در تیر ماه صادر شد و پس از اعتراض محکوم شدگان دیوان عالی احکام اعدام را تایید کرد. به گفته دادستانی استان فارس این 3 نفر تابستان سال گذشته پس از اینکه به صورت مسلحانه در چند منطقه شیراز اقدام به سرقت با سلاح سرد کرده و به تعدادی از زنان تعرض و تجاوز کردند بازداشت شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در 11 ماهه سال میلادی جاری بیش از 500 نفر در ایران اعدام شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرده است که اعضای 4 تیم عملیاتی سازمان اطلاعات اسرائیل موساد دستگیر شدند. در این بیانیه گفته شده که اسرائیل سعی داشت با استفاده از این تیم‌ها در چندین نقطه کشور عملیات خرابکارانه انجام دهد. در ماه‌های گذشته شماری از افراد دستگیر شده در شهرهای مختلف ایران بدون انتشار هیچ گونه سند و مدرکی به سازمان اطلاعات اسرائیل نسبت داده شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در 3 ماه گذشته تلاش کردند اعتراض‌های سراسری و اعتصاب‌های مختلف در ایران را به اسرائیل و کشورهای غربی مرتبط کنند. رئیس جمهور اوکراین شامگاه چهارشنبه 30 آذر ماه در سخنرانی خود در کنگره آمریکا روابط بین روسیه و ایران را کمک به گفته او یک تروریست به یک تروریست دیگر توصیف کرد. در این باره گزارش رو داریم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین در نخستین سفر خارجیش پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه در واشنگتن با رئیس جمهور آمریکا دیدار و در کنگره سخنرانی کرد. به گفته ولادیمیر زلنسکی، اوکراین علیه استبداد روسیه می جنگد و باید پیروز شود. او ضمن قدردانی از نمایندگان کنگره و مردم آمریکا ابراز اطمینان کرد. این جنگ به زودی به نقطه عطف می رسد و حمایت متحدین اوکراین برای این کشور حیاتی است. رئیس جمهور اوکراین در بخش از سخنرانی خود در کنگره به تهدید پهپادهای ایرانی برای زیرساخت حیاتی اوکراین نیز اشاره کرد و گفت ایران متحد سیاست نسل کشی روسیه شده.
Russia found an ally in this genocidal policy, Iran.
همزمان با سفر ولودیمیر زلنسکی به واشنگتن، آمریکا اعلام کرد یک بسته کمک‌های نظامی دیگر به اوکراین ارسال خواهد کرد که برای نخستین بار شامل سمانه‌های دفاع ضد موشکی پاتریوت است. آمریکا تاکنون به عنوان مهمترین متحد اوکراین حدود 50 میلیارد دلار برای کمک‌های تسلیحاتی، مالی و انسان دوستانه به اوکراین اعطا کرده و قانونگذاران آمریکایی به زودی درباره یک بسته مالی 45 میلیارد دلاری دیگر رأی‌گیری می‌کنند. جو بایدن در نشست مشترک مطبوعاتی با همتای اوکراینیش تأکید کرد آمریکا هر چقدر لازم باشد به حمایت از مردم اوکراین که از کشور خود در مقابل تهاجم نظامی روسیه دفاع می‌کنند ادامه خواهد داد.
The United States is committed to ensuring that the brave Ukrainian people can continue to defend their country against Russian aggressions as long as it takes.
در حالی که رؤسای جمهور اوکراین و آمریکا روسیه را فرا خواندند به جنگ پایان دهد، رئیس جمهور روسیه و نظامیان ارشد این کشور اعلام کردند جنگ ادامه می‌یابد. وزیر دفاع روسیه چهارشنبه گفت تعداد پرسنل ارتش این کشور به 1.5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این بدان معناست که برغم ادعای پایان بسیج نیرو در روسیه، افراد بیشتری قرار است به جبهه های اوکراین اعزام شوند. ولادیمیر پوتین با تاکید بر این که صنایع نظامی روسیه برای تجهیز نیروهای مسلح این کشور در اوکراین هیچ محدودیتی ندارد گفت شکی نیست تمام اهدافمان تحقق می‌یابد.
Цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты.
بیش از 300 روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گذشته و از اظهارات طرفین درگیر پیداست در آینده نزدیک پایان درگیری ها امکان پذیر نیست. سرگی گرابسکی کارشناس مسائل نظامی معتقد است به بن‌بست نزدیک شده ایم.
پوتین معتقد است از منابع کافی برخوردار است تا به این جنگ ادامه دهد و او این جنگ را عامل انسجام داخلی می داند و خواهان پایان آن نیست. روسیه نظامیان بیشتری به جبهه اعزام و در مناطق اشغال شده مستقر می‌کند. اوکراین تسلیحات لازم را در اختیار ندارد تا این خطوط دفاعی را بشکند. سفر زلنسکی به آمریکا نشان داد اختلاف‌هایی بین متحدان وجود دارد. کیف خواهان تسلیحات بیشتر با برد بلندتر است که در اسرع وقت به دستش برسد. اوکراین نیاز دارد پایگاه‌های نظامی روسیه و مسیرهای کلیدی پشتیبانی نیروهای روس را هدف قرار دهد. اما آمریکا نگران تشدید این بحران است. تسلیحاتی که اکنون در اختیار اوکراین قرار می‌گیرد برای ادامه مقاومت لازم اما برای پیروزی کافی نیست و به نظر می‌رسد به بن‌بست نزدیک می‌شویم. تلاش‌های بین‌المللی بر یافتن راه پایان جنگ متمرکز خواهد بود و سناریوهای مختلفی در این رابطه وجود دارد.
نبردها در جبهه‌های اوکراین ادامه دارد و شهر باخمود که پیش از جنگ حدود 70 هزار نفر جمعیت داشت اما اکنون عملاً به تله آوار تبدیل شده محل درگیری‌های اصلی است. ولودیمیر زلنسکی که پیش از سفر به آمریکا از باخمود دیدار کرد، پرچمی که مدافعین این شهر امضا کردند را به کنگره تقدیم کرد. در کل خط مقدم که بیش از 1000 کیلومتر ادامه دارد، شهرها و روستاهای اوکراین در معرض آتشباران دائم نیروهای روس است. در پی چندین موج حملات گسترده با موشک و پهپادهای ایرانی که زیر ساخت کلیدی را تخریب کرده، میلیون ها نفر در سراسر کشور با شرایط طاقت فرسا روبرو شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کنار همتای اوکراینیش کرملین را متهم کرد که از فصل سرما به عنوان ابزار جنگ استفاده میکند. جنگ بیدلیل و غیر عادلانه ای که به گفته وی با تصمیم ولادیمیر پوتین میتواند فوراً پایان یابد. پنجشنبه سخنگوی کرملین با نادیده گرفتن فراخوان پایان جنگ مجدداً مدعی شد. اوکراین و غرب خواهان صلح نیستند چرا که به گفته وی به نگرانی های روسیه توجه نمی کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در ادامه خبرگزاری پامیر نیوز گزارش داده که در اعتراض به منع تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان چند تن از استادان مرد استعفا کرده و عده‌ای از دانشجویان پسر هم جلسه امتحان را ترک کردند. همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به موضوع تحصیل دختران در افغانستان و چالش‌هایی که پیش روی دختران و حکومت یا نظام حاکم در افغانستان است.
دنیا شاهد گریه‌های بلند دختران افغانستانی است. دخترانی که برای حق ادامه تحصیل حالا اشک می‌ریزند و خطاب به وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گویند آموزش و پرورش سیاسی نسازید.
آموزش و پرورش را سیاسی نسازید.
این صدای دخترانی است که در انتظار ورود به دانشگاه بودند، اما حالا وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی زنان و دختران نمی‌توانند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ادامه تحصیل دهند. این خبر در نامه‌ای با امضای ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام عمومی شده است. در این نامه آمده که این محرومیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و دانشگاه‌ها باید فوراً این تصمیم را عملی کنند. آقای ندیم 3 هفته پیش نیز در ویدیویی گفته بود که آموزش و تحصیل دختران یک فرهنگ خارجی است که در زمان شاه امان الله خان و ظاهر شاه در افغانستان ترویج یافته است. این تصمیم در حالی گرفته شده است که کمتر از 3 ماه از برگزاری آزمون ورودی دانشگاه ها می گذرد. دختران افغان پیش از این امکان تحصیل در دبیرستان‌های دخترانه را هم نداشتند. عبدالله خنجانی روزنامه نگار و سرپرست پیشین وزارت دولت در امور صلح در گفتگو با رادیو فردا:
افغانستان به یک زندان عمومی بدون در دیوار به زنان افغانستان مبدل شده. زنان افغانستان ابتدایی ترین حقوق اساسیشان دسترسی ندارند و نهاد و حکومت به عنوان بزرگترین تهدید و عامل سرکوب در برابرشان قرار گرفته است. در 16 ماه گذشته یک نوع زن ستیزی ایدئولوژیک توسط گروه طالبا تمرین مشق میشه که هیچ پیشینه تاریخی و یک نمونه کنونی در جهان مدرن امروزی نداره. زنان افغانستان از تحصیل، آموزش و پرورش محروم هستند، حق کار ندارند، حق حضور در اجتماع را بدون از این که توسط یک مرد به حیث قیم در کنارشان باشند ندارند. همزمان و مهمتر از همه که از تمام فعالیت‌های اقتصادی محروم هستند، به این مفهوم که در نهاد خانواده در سهمگیری تغییر وضعیت زندگی خانوادگیشان به کلی فلج شدن و نمیتونن هیچ نقش داشته باشن. حتی اگر اکستریم ترین یا خطرناک ترین نمونه از رفتار طالبا را در برابر زنا یادآوری کنم، این که زنان اجازه ندارن به تفریحگاه ها به خاطر ورزش بروند و استفاده بکنن از ورزشگاه که حداقل در چنین شرایط امو سلامت روانی و جسمیشان حفظ شود. بنابراین اگر اپارتاید مطلق و مدرن در برابر زنان در حال کنونی در افغانستان توسط رژیم طالب عملی و تطبیق میشه.
این تصمیم حکومت طالبان موجی از مخالفت‌های جهانی را در پی داشته و از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تصمیم طالبان در منع ورود دختران به دانشگاه را بسیار نگران کننده خواند. آقای گوترش گفت یک کشور چگونه می‌تواند بدون مشارکت زنان و تحصیلات آنها به توسعه دست یابد؟ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی راه‌های مختلف برای بازخواست از طالبان درباره نقض حقوق زنان است. بریتانیا و کانادا نیز تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ادامه تحصیل زنان و دختران در دانشگاه را تقبیح و محکوم کردند. زلمای خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان، نیز این خبر را شوکه کننده و غیر قابل درک دانست و تاکید کرد که چنین کاری در اسلام و تاریخ افغانستان هم بنیادی نداشته است. گروه طالبان در 16 ماه گذشته محدودیت‌های گسترده علیه زنان در حوزه‌های اجتماعی، آموزش و اشتغال اعمال کردند و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی همچنان بر این محدودیت‌ها می‌افزایند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید درباره وضعیت دختران و تحصیلشون در دانشگاه‌های افغانستان و خبری که امروز بود که چند استاد مرد هم استفاده دادن، از جمله چند دانشجوی پسر هم شرکت نکردن در جلسه امتحان. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این بخش خبری همراه بودید. اما از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمونین و تا لحظات دیگه همکارانم در ایستگاه فردا با شما خواهند بود. براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم در ادامه.